أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. دیشب عرض کردی که پاره‌ای از افعال انسانی اخلاقی نامیده می‌شود در مقابل افعال عادی و طبیعی. این سؤال می‌گوید که اخلاق و معنی اخلاقی بودن فعل چیست؟ چه جور است که یک کار انسان اخلاقی نامیده شود؟ و عرض کردیم که اگرچه ابتدا به نظر می‌رسد که سؤال خیلی ساده و جواب آسانی دارد، ولی وقتی که عمیقاً وارد این مطلب می‌شوم می‌بینیم جواب این سؤال راز اخلاقی بودن چی؟ جوابش به این سؤال بلکه از مشکل‌ترین مسائل فکری و پیچیده‌ترین مسائل فلسفی بشر از چند هزار سال پیش تا امروز هنوز فلاسفه جهان توافق نظر روی این پیدا نکردن. ما به جای این که بپردازیم اول ملاک‌های اخلاقی بودن را در مکتبه‌های اخلاقی بیان بکنیم، مثلا بگوییم افلاطون گفته است ملاک اخلاقی بودن چی؟ ارسطو چه گفته است؟ اپیکور مثلا چه گفته است؟ غزالی مثلا چه گفته است؟ در دنیای جدید فلاسفه اروپا هر کدام چه گفته اند؟ به جای اینها ما اول موارد ساده بسیار روشنش را ذکر می کنیم، بعد به تفسیر می پردازیم. یعنی قبل از اون که موارد فعل اخلاقی روشن بشود تفسیر کردن چندان ثواب می دهد. بیشتر از موارد مسلم فعل اخلاقی مثال‌هایی از انکار یعنی غیر را بر خود مقدم داشتن زحمت خود و آسایش دیگران را طلبیدن مثال‌هایی و تاریخچه‌هایی از خارج دنیای اسلام و از داخل دنیای اسلام مثال‌های دیگر و مثالی و مثال‌هایی هم از یک مورد دیگر اخلاقیات یعنی همدردی با دردمندان، از این هم مثالی و مثال‌هایی ذکر کردیم. حالا این شب باز می‌خواهیم به مثال‌های دیگری در این مورد بپردازیم، همه برای این است که میخواهیم موضوع کاملا روشن بشود و برای اینکه شما به اهمیت این موضوع پی ببرید، این را عرض می‌کنم که این کارهای اخلاقی که ما می‌گیم کار اخلاقی، دیشب عرض کردیم که ما در مورد اینها می‌بینیم این کارها فرقشون با کار عادی این است که قابل ستایشند و قابل آفرین هستند و قابل تحسینند. به عبارت دیگر، بشر برای این گونه کارها ارزش قائل است. تفاوتش با کارهای طبیعی دیدیم در این است که کارهای اخلاقی در وجدان هر بشری دارای ارزشه، یعنی یک کار ارزشمند است، یک کار گرانبها. بشر برای خود این کار قیمت قائل است. قیمت، اون قیمتی هم که براش قائل است، نه از نوع قیمت و ارزشی که برای کاری کارگر قائل است که ارزش مادی به اصطلاح ایجاد می کند و استحقاق مبلغی پول یا کالا در مقابل کار خودش پیدا می کند. نه، یک نوع ارزش مافوق این ارزش ها که با پول و با کالای مادی قابل تقدیم نیست. اون سربازی که جان خودش را فدای دیگران می کند، کارش کار با ارزشی، ولی ارزش این از نوع ارزش های مادی نیست که مثلا بگیم فلان عملا کار کرده 25 تومن کارش ارزش دارد، اوستای زنا، اوستای معمار کارش 80 تومن ارزش دارد، مهندس کارش 100 تومن، 150 تومن ارزش دارد، اون دیگری کارش 500 تومن، اون دیگری 1000 تومن. خیلی خیلی بالا بودیم فلان کس آمد چای نفت را خاموش کرد، هر ساعتی برای اون مثلا 2000 تومان 5000 تومان برای کارش ارزش قائل بودن. بالاخره قابل تقویم است به ارزشهای مادی، ولی کارهای اخلاقی ما دارای ارزش است در ذهن بشر و وجدان بشر، دارای قیمت است، گرانبهاست، ولی نوع ارزش است با ارزش‌های مادی. مقیاس را هر اندازه بالا بگیریم، نوع ارزشش متفاوت است. نوع ارزش متفاوت است. او یه ارزش دیگری، ارزشی است ما فوق ارزش‌های مادی. قضایایی که از علی علیه السلام نقل کردیم، اون دیگه قابل این نیست که بگیم آقا این کار علی رو حساب بکنید ببین چند میلیون تومان قیمت داره. این با میلیون تومان قابل تقدیر تقدیم نیست. چند میلیارد دلار قیمت دارد؟ نه، این با دلار یه حرفا قابل تقدیم نیست. ارزش دارد، قیمت دارد، نوع ارزشش اساسا با این ارزش ها متفاوت هست. حالا این مطلب بعد از اون که ثابت شد که در میان کارهای انسان یک سلسله کارها هست دارای ارزش، دارای قیمت، اون هم نوعی ارزش که با ارزشهای مادی متفاوت هست، قهرن این سؤال میاد توجیه این ارزش ها چگونه است؟ یعنی چگونه با چه فلسفه‌ای با چه مکتبی می توانیم این ارزش‌ها را این قیمت‌ها را برای این کارهای اخلاقی بشر توجیه بکنیم. به عبارت دیگر کدام مکتب می تواند ارزش اخلاقی کار بشر را تفسیر کند و توجیه کند و تأیید کند؟ آیا همه مکتبها قادرند این گونه کارها را توجیه کنند؟ خود مکتب قادر است که بتواند از یک راهی این را توجیه کند؟ همه مکتبها نه. این رو حالا عرض کردن امشب نمیخوام بحث بدم، این رو الان امشب در ذهن شما این مطلب را یادآوری میکنم برای این که از حالا ذهن شما آماده باشد برای این مطلب که ارزش‌های اخلاقی را کدام مکتب از مکتبها میتواند توجیه کند و کدام مکتب قادر به توجیه. مکتبایی که قادر به توجیه نیستن بعضی ها خب صراحت دارن به روی خودشونم خجالت هم نمی کشن انکار بکنن، یه همه حرف مفت مثل اخلاق حرف مفت کار اخلاقی انجام دادن از ساده دلی آدم عاقل اصلا دنبال کار اخلاقی نمی رود. آدم عاقل دنبال این می رود خوشی و لذت، جز خوشی جز سود و جز لذت هیچ چیز دیگری تو عالم منطقی نیست. بازی خوبه به نظره می ده من نکتی دارم که نتیجهش همینه، ولی پاره از مکتبها اینها جهانگیری شد، فلسفه شد، اساس فکر شد، همین نتیجه رو میدهد، یعنی به همین جا میرسد. اما اینها به روی خودشون نمیارن، بلکه برعکس میگن نخیر، ما هم به ارزش‌های اخلاقی قائل هستیم، ما هم برای انسانیت ارزش قائل هستیم از این حرفا. ولی با کدام مکتب، با اون اساسی که تو چیزی که اینها جور در نمیاد، اون دیگه برور خودشن نمیارن. به هر حال این مطلب را ما بعدا روش بحث میکنیم، ولی حالا خواستم عرض بکنم که از حالا به این مطلب توجه داشته باشید. مثالهای دیگر برای اخلاقی بودن بعضی از کارها، مثال‌هایی عرب و گذشت خودش مسئله حدیث پیغمبر هم هست علیکم به مکارم الاخلاق فرد ظاهرن تفکیر سابود انفعت و امن ظلمت و تصل من خطعت. عرب و گذشت یک کلمی در باره شما مرتکب یک خطایی می شود، مرتکب یک جنایتی، مرتکب یک جنایتی می شود. البته این دو مطلب است اینجا. یه قسمتش مربوط به شخص شما، یه مقدارش مربوط به جامعه. در اون چه که مربوط به جامعه است، هر جا که پای جامعه در یک عمل در یک جریانی در کار باشد، مثل این که یک قاتلی مثلا میاد یه انسانی رو میکشد، این جنبه جنایی دارد و جنبه اجتماعی نه. در اونجا که به جامعه ارتباط ندارد، حقی در جامعه تولید نمیشود. یک کسی به شما تهمتی زده، دروغی به شما بسته، غیبتی کرده از شما، از این نوع کارها، یا از همون کارها، نه از جنبه اجتماعی، از جنبه شخصی و فردی. انسان عفو می کند، گذشت می کند، او تقاضا می کند بخشیدن را، این هم می بخشد، می گذرد. این عمل یک عمل اخلاقی با تلقی می شود، ما فوق عمل عادی. آدمی که عفو می کند، این عمل یک نوع عمل قهرمانانه تلقی می شود. حق شناسی و وفا دیگری به انسان احسان و نیکی کرده، عکس العمل انسان در مقابل او دو جور میتونه باشه. یه جور این که بعد فهمید که دیگه خرش به اصطلاح از کل گذشته، اصلا اعتنایی میکنه، فراموش میکنه، کاری به کار او نداره. ولی یه ضرب دیگر هست در مقابل انسانهایی که به او احسان کردن، نیکی کردن، تا آخر عمر حق شناسی می کند، فراموش نمی کند نیکی اونها را، تشکر می کند، وفا به قرد می دهد. بعد از 20 سالم اگر یه وقتی پیش بیاد که اون شخص احتیاجی داشته باشه، فوراً به حکم هل جزا و احسان الا الاحسان که خود همین یک اصل اخلاقی فطریست که قرآن ذکر کرده است، بعد در مقام پاداش احسان او برمیاد. این عمل یک عمل اخلاقی. به طور کلی ترحم کردن به حیوانات، حیوان حتی حیواناتی که از یک نظر پلیدن، اون پلیدی منافق نداره. سگ مثلا به دلیلی که میکروبی که در لعاب دهنش هست یا در همه بدنش هست، از اون جهت ما میگیم پلید است، یعنی با اون مانند یک شیء صاحب دارایی که میکروب خطرناک هست رفتار میکنیم، این منافق نداره که در این حال این حیوان قابل ترحم باشد. بعد حالا اگر کسی به یک حیوان گرسنه ای میبیند، یک حیوان تشنه ای میبیند، یه نفر ممکنه بی تفاوت باشه، یه نفر دیگر بیمار میکند همون را، اون سگ تشنه را، اون اسب تشنه را، اون الاغ تشنه را، اون گاو، اون گوسفند، اون گربه، هر یکی از اینها رو خدا در نظر میگیرد. در حدیث هست که مردی در بیابان میگذشت، سگی رو دید که از شدت تشنگی زبانش را به خاکهای نمناک میمالد، اینقدر این حیوان تشنه است. در اونجا چاه آبی بود. بعد این مرد در حدیث دارد که خف خودش را، یعنی کفش خودش را، کفشش را مثلا به دستاری به سال سید برد فرستاد توی چاهی بود اینجا، از اون چاه آب کشید و بعد هی مشت مشت ظاهرا با دست خودش، بعد مشت مشت این حیوان داد که این حیوان به سیراب کرد و نجات شد. وحی رسید به پیغمبر زمانش، حالا کدام پیغمبر بوده من نمیدانم، وحی رسید به پیغمبر زمانش که خدا این کار این انسان را شکر کرد، شکر کرد خدا، یعنی قبر این کار را خدا دانید، یعنی این کار در نزد خدا قدر دارد. شکر الله له و ادخله الجنه، خدا قدر این کار این شخص را شناخت، یعنی شناخت به معنی اینه که یعنی عملا شناخت، یعنی پاداش بهش داد، شکر کرد، ادخله الجنه، خدا رو داره بهش بود. همینه که سعدی در بوستان آورده، حالا که شعرها شستم باشد، یکی در بیابون سعدی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش نیافت. سعدی میگه کلاه دلق کرد، ولی حدیث میگه نه، کفش خودش رو دلق کرد. کلاه دل کردن پسندید کیش.
بله.
بعد چهابلن در اون بعد دستار کیش. یعنی سال سرش رو به خدمت میون بعد بازو گشا سگ ناتوان را زنی آب را خبر داد پیغمبر از حال او که داور خبر داد پیغمبر از حال او خبر کرد که داور گناهان او هست. این یک کار با ارزش، این چیه؟ یه رمز مطلب در کجاست؟ که کار ارزش دارن پیش خدا، پیش خلق خدا. یه داستان دیگر یادم آمد، یکی از عرفا اسم سری سفهی، این میگن گفته من 30 سال است که استغفار میکنم به خاطر یک الحمدللهی که در گفتم، به خاطر یک شکری که خدا رو کردم. اینی استغفر الله منذ 30 سنه 30 سال که استغفار لغوی الحمدلله 30 سال است که استغفار میکنم برای یک الحمدلله که گفتم. گفت چطور؟ گفت من دکاندار بودم، این سال تاخر عمرم دکانی داشتم. یه وقت خبر رسید تو بازار بغداد هم ظاهرم بوده، چون همین هم سعیدی باز به شعر آوردن. خبر دادن که فلان بازار بغداد را حریض پیدا شد و سوخت. دکان من هم تو اون بازار بود. به سرعت رفتم ببینم دکان من سوخته یا نه. یک کسی به من گفت که نه، آتش به دکانت نگرسه، در اون طرف دیگر باسته. گفتم الحمدلله. بعد با خودم فکر کردم که خب الهم تنها تو بودی تو دنیا، خب آتش بالاخره چهار تا دکان سوخته، دکان تو رو نسوخته یعنی دکان دیگری رو سوخته. الحمدلله معنیش اینه که الحمدلله آتش دکان من نجوب دکان او رو سوخت. پس من راضی شدم به این که دکان او سوخته بشود که دکان من سوخته نشود. بعد به خودم گفتم که اولا تحمل المسلمین سری، تو قصه مسلمین در دل دین. اشارت به حدیث پیغمبر من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم، هر کسی که صبر کند به همتش خدمت به مسلمانان نباشد، پیغمبر فرموده این مسلمان، این مسلمان. و من 30 سال است که استغفار اون الحمدلله خودم رو دارم می کنم. این چیه؟ دعای هم حتما شنیدید و حتما بسیاری از شما یا همه شما خونده اید، اقلا یک بار خونده اید. دعایی در صحیفه سجادیه که صحیفه سجادیه دعاهای بسیار بسیار معتبری هم از نظر سند و هم از نظر مضمون از زین العابدین علی بن الحسین سلام الله علیه که علمای شیعه از صدر اسلام به این صحیفه به این کتاب توجه کردن. این تنها کتابی که به صورت یک کتاب بعد از قرآن، تنها کتابی که به صورت یک کتاب از اوایل قرن، از اواخر قرن اول هجری و اوایل قرن دوم هجری به صورت یک کتاب الان در دست ما، نهج البلاغه کتاب است. ولی نهج البلاغه خطب علی علیه السلام بود که متفرق بود در میان مردم. سید رضی در قرن چهارم اینها را جمع کرد و به صورت یک کتاب در آمد. اصول کافی در قرن چهارم جمع شده به صورت یک کتاب و کتاب های دیگری قبل از اصول کافی بودند. کتابی که الان در دست ما هم هست، با کتابی که در دست ما نیست و ندیده که الان در دست ما هست، مصحف فاطمه سلام الله علیها و کتاب علی که گاهی وقتا ائمه از اسم میبردن اونها الان در دست ما نیست. بعد از قرآن قدیمترین کتاب شیعی که به صورت کتاب از اول به وجود آمده و الان در دست ما هست صحیفه سجادیه است که جناب زید بن علی بن الحسین وقتی که شهید شد و جنگید با عمریان همین کتاب همراهش بود به این دو سپرد بکی و از این دو نسخه بوده که در ابتدای صحیفه این دو نوشته هست. صحیفه سجادیه دعاهای زیادی دارد. حالا من درباره ارزش صحیفه نمیخوام صحبت بکنم که وقتم از بحث خودم به اصطلاح دور بشم. یکی از دعاهای صحیفه سجادیه دعایی به نام دعای مکارم الاخلاق، یعنی دعای اخلاق مکرمتی. دیشب این حدیث رو خوندم که پیغمبر اکرم فرمود در نقلی که عرض تعبیر که عرض سنون روایت کردن فرمود بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و به تعبیر شیعه روایت کردن فرمود به این که علیکم به مکارم الاخلاق که این ربی بعثنی بها. و گفتیم که شاید هر دو تعبیر در دو نوبت هر دو از زبان پیغمبر اکرم صادر شده باشد، این مضمون به هر حال یکی. این دعا اسمش دعای مکارم الاخلاق است و شاید هم که این علت که یک جمله از اونجا همین است که وحبنی معالی الاخلاق و بعد آمدن اسمشو گذاشتم دعای مکارم الاخلاق. اگر ما در این شبها فرصت پیدا بکنیم در هر شبی قسمتی یا در بعضی از شبها لاقل قسمتهایی از این دعای شریف را برای شما بخواهیم، خیلی معرضی مکتب اخلاقی اسلام یکی از بهترین نمونه ها دعای مکارم الاخلاق هست و از جمله آرزوهایی که من حتما در سال بیشتر هست درست دقیقی نمیدونم ولی میدونم سالها از جمله آرزوهایی که من دارم این است که یه وقتی توفیق پیدا بکنم این دعا رو شرح کنم به فارسی، ترجمه بکنم و شرح بکنم مخصوصا از فلسفه هایی که در این دعا، نکاتی که در این دعای شریف هست، اینها را همه را تشریح کنم و در اختیار فارسی زبانان خودمون قرار بدم. یک دعای من است، امیدوارم خدای متعال این توفیق را به من عنایت کند و خود وجود مقدس علی بن الحسین سلام الله علیه از خدای متعال بخواهد این توفیق برای من پیدا شد. حالا من مثلا یه قسمتی از این دعا رو من میخوانم برای همین نمونه ها. حالا هر کس که این همین مضمونه ها رو بشنود به انسانی را که آرزوش اینجور شدن است و او اینجور هست و درست یاد میدهد به همه که انسان اسلام اینجور باید باشد، این چی جوره که این کار اینقدر ارزش و قیمت پیدا میکنن؟ این دعا هر جملهش هر قسمتش با صلوات شروع میشود. هر حضرت یک صلوات بر پیغمبر و حال پیغمبر میفرستد، بعد چند جمله دعا میکنند، دو مرتبه صلوات. حالا یه قسمتشه که دو قسمتشو براتون بخونم. عرض میکنم به خدای خود اللهم صل علی محمد و آله و شددنی لعن عارضه. پروردگارا درود به بر پیامبر و آل پیامبر و توفیق بده به من که معارضه بکنم لعن عارضه من رشنی به نو معارضه کنم با اون کسانی که با من دغدغه میکنن، به ظاهر دوستی میکنن ولی در باطن این میخوان به من بگیرن. معارض من توضیح بده که من با اونها معارضه کنم
در مقابل جبری اونا اگرمی دلده جزا بدن اون کسانی که من تر کرده هم من رها کرده هم دوستانی که دیگر به سراغ من نمیان من جزای اونها رو که به دستشون بگذارم
در مقابل اون که اونها من تر کردن و ترک احسان کردن من بر و احسان بکنم بکنم
و خطیبا من حرمنی دلبر
پاداش بدهم اون که مرا محروم کرده به این که من به او ببخشم
و اکافی من قفانی
بسله مکافات بدهم هر که مرا هر کس مرا دفع می کنم ارهامی دوستانی که قطع سله رحم یا قطع سله مقدس می کنن اونها می برن من سیدن مکافات من این باشد
اونها این رابطه را می برن
من در مقابل وقت اونها فصل می کنن من وقت و اخالف من اقتابن به حسن دل من مخالفت یا اله حسن ذکر من مخالفت کنم با اون کسانی که من از من غیبت میکنم پشت سر من از من بدگویی میکنم من مخالفتم با غیبت کنهای خودم این باشه که پشت سر اونها همیشه نیکی اونها رو بگم
و انا اشکر الحسنه با اوض یعن سیعه نیکی های مردم رو سپاسگزار باشم
و از بدیه های مردم چشم این چه آرزویه برای انسان آیا حالا اهم از این که ما خودمون اهل این آرزوها باشیم یا نباشیم اهل این که در عمل اهل این عملها باشیم یا نباشیم
آیا اینها یک امور قابل ستایش در حد اعلا هست یا نه
آیا ارزش داره این چیزهای ارزش نداره گرانبها یا گرانبها نیست ارزشش چه نوع ارزشی؟
آیا انسانی که اینجور هست در نظر ما یک قهرمان هست یا نیست؟
قهرمان یک قهرمانی یعنی راز قهرمانی در کجا هست؟ این معنی که این سوالی که هی طرح میکنیم تا بعد جوابش بدیم
راز اخلاقی بودن این کارها این فکرها این نیتها این میلها این ارادها در کجا
تعبیری دارد حاج عبدالله انصاری که حالا شاید از خودش تعریف کرده برحال را مرد عارف وارفته این بوده میگه بدی را یه وقتی که من همین جمله رو سالها پیش اینجا را که خوندم بیاد یا اول این رو خونده بودم بعد بیاد و افتاده یا بلعکس هر وقتی به کاری میرم بیاد هم دیگر بیفتم جمله دارد حاج عبدالله انصاری میگوید به این که
بدی را بدی کردن تکساری
یک کسی بدی کنه آدم در مقابل بدیش بدی کنه این سگ رفتاریش چون یه سگ اگه سگی رو گاز بگیره اونم گازش میگیره
بر خود نیکی را نیکی کردن
خرخاری یک کسی با آدم نیکی کنه انسان در مقابل نیکی و اون نیکی کنه یه کار مهم نیست خیلی یه اولاق رو دیدید یا نه یه هرکس مثل من دعاتی باشه دیده یه اولاق وقتی که شانه یه اولاق دیگره میخارونه اون فورا شانه گوره میخارونه دیگه بایی نمیسته که اون شانه گوره بخارونه تا اون نه اگر دید اون شانه گوره میخواده که خوشش میاد از این خاروندن شانهش فورا شانه اون خردتی داشته اولاقی که ردی داشته شانه گوره میخارونه میگه و نیکی را نیکی کردن کارخاری بدی را نیکی کردن کار خواجه عبدالله انصاری
حالا یه چارمی هم داره و نیکی را بدی کردن
کار ما مردم ایرانی
این هم یه حسابیست خودش یه شعری در متول هست که این را مثل این که در همونجا دیدم دارن در دیوان منصور امیرالمومنین هست
میفرماید دیگه که وظیفه یواجهنی به جهل و اکره ان اکون له مجیبا. یعنی یه آدمی که حالا سفی هست، فکرش کوتاه هست، رشد فکری ندارد. سفی نه معنیش دیوانه است، رشد فکری ندارد. چون اگر یک کسی باشه که رشد فکری داشته باشه، هدف داشته باشه، جنبه اجتماعی پیدا میکنه، اونجا دیگه جای گذشت نیست. فاذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، امیر اونجا مخاطب هم هست. ولی سفهم یواجهنی به جهل. بسا هست آدم هایی که رشد فکری ندارن با روی جهالت و نادانی خودشون با من روبرو میشن، از من بدگویی میکنن، فحش به من میدن. و اکره و ان اکون له مجیبا، نه ببخشید این شعر در متول نیست، این در دیوان منصوب است، در متول شعر دیگری سال اونم بعد میکنه. یزید صفاحتا و ازید حلما. خیلی اتفاق میفته، خوب بر صفاحت خودش و جهالت خودش و بدگویی خودش میافزاید، من بر حلم خودم میافزایم. تعود زادت الاحراز سیبا، مثل من مثل اون عود است که توی آتش میندازن، هرچه آتش بیشتر میسوزن بیشتر بوی خوشش ظاهر میشه، بیشتر بوی خوشش ظاهر میشه. حالا حلم خودش یه ارزش اخلاقی است دیگه، یه ارزش بالاتر اخلاقی. این شرک تو متولد این هست ولقد امر علی اللئیمه یا صفحونی، من در بعضی اشخاص پست ناکر عبور میکنم، مرور میکنم، اونو پوش میده. فمغیت ثم اقول ما، یعنی میگم مقصود اون من نبودم. داستان مالک اشتر را همه شنیدیم، از توی بازار کوفه داشت میگذشت، مردی بود قوی اندام قوی هیکل میگذشت، یه بچه بازاری اونجا نشسته بود، نمیشناخت کیه، نوشتن یه بندقه ای، حالا دونه چی بوده، آشغالی مثلا، یه چیزی بود، برداشت پرک کرد مثلا به طرف مالک، به سر صورت مالک. مالک اعتنایی نکرد و رد شد. بعد از این که رد شد یه نفر بهش گفت شناخت این کسی که اینجا بهش اهانت کردی، من خرش کردی که اون گفت کی بود؟ گفت مالک اشتر بود، امیرالجند علی ابن ابی طالب، سپهسالار علی ابن ابی طالب. بدنش به لرزه افتاد، گفت قبل از اینکه تصمیمی بگیرد درباره من دارم یه جوری ازش معذرت بخوام. تعقیب شد رفت تو مسجد، رفت مسجد، رسیدن الله اکبر شروع کرد به نماز خوندن، تو رکعت نماز خوند، صبر کرد این تا نمازش رو سلام داد، بعد سلام داد و آمد به التماس و استاد که من همون آدم یه عذای بی تربیتی هستم که به شما جسارت کردم، نمیشناختم از این حرفا، مالک رو به خدا قسم اصلا من مسجد نمیخواستم بیام، من جای دیگه میرفتم، به خدا قسم من مسجد نیامدم جز برای این که دو رکعت نماز بخوانم و بعد دعا بکنم درباره تو که خدا از گناه تو بگذرد و خدا تو رو هدایت کنه. این کار اسمش چیز با یک ارزش اخلاقی بسیار بسیار عالی. درباره ائمه اطهار ما از این جور قصه ها، حکایات، داستان ها الا ماشاء الله داریم. داستانی که هم به امام حسن نسبت دادن و هم به امام حسین، به این روایتی که من نقل بکنم از امام حسین علیه السلام است. مردی به نام عصام ابن المصطلق، عصام ابن المصطلق اهل شام شادی، میاد در مدینه، مسجد مدینه، یه مردی رو میبیند با هیبت و جلال. این که میگم با هیبت و جلال، نه علال قاعده میگم، تاریخ اینجور میگوید، چون معاویه یه وقتی یه کسی میخواد بیاد به شام، وقتی که بهش گفت اگر در مدینه رفتی حسین ابن علی رو دیدی با ایش چیر برخورد داشته باش، گفت اگر رفتی که مسجد پیغمبر دیدی یه مردی در نهایت جلالت و ابهت نشسته و اینجور هم نشسته که نمیدونم به چه شکل نشسته، افرادی دور اون بگرفتن، چنون هیبتش اونها رو گرفته است که دیگه محسوس معارض است، به این علامت، به این علامت حسین ابن علی.
این مرد شادی آمده بود، یه مردی را دید اونجا نشسته، نظرش رو جلب کرد، گفت این کیه اونجا؟ چی من چه شخصیتی؟ یه کسی گفت حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت این پسر علی است. گفت بله، علی که حالا بیش از 20 سال 30 سال است که معاویه در شام علیه او تبلیغ کرده، و چه تبلیغ های دروغی، یعنی به عنوان بزرگترین دشمن اسلام، به عنوان بزرگترین دشمن اسلام، که اساسا مردم شام درباره علی به صورت یک آدمی که بویی از اسلام نبرده است اینجور نگاه میکردن. یه وقتی یه شامی با یک کوکی در یک قهوه خانه بین را به اصطلاح بود طبیعه مثلا نماز که مبارکه کردن، کوفی خواست بیه که حرف من درسته، گفت آخه من علی رو دیدم اینجور نماز بخون. شامی ها که مگه علی نمازم میخون؟ در این حالی بدبخت های شامی ها تا این حد اغتال و گمراه شده بودن. این تا شنید حسین پسر علی، گفت قربتن الالله برم چند تا پوش آبدار بهش بگم. آمد و روبروی حضرت ایستاد و با کمال وقاحت هر چی که میتوانست به حضرت علی رو به خود حضرت رو فرق و پوش رو، شما که میهستید اسلام رو شما خراب کردید، شما مردمی هستید منافق، شما مردمی هستید چی ازی حرف هستید. امام نگاه کرد در چهراش خود خود یه مرد ارفال شده است. همین که حرفاش همه تموم شد، حرفت امن اهل شامه شامی تو اهل شام گفت بله، یه جمله بیشتر نگفت، شنشنتون اعرفها من اهلنی مثلا. خب ما میدونم شامی ها اینجور هستن، منش میدونم شامی ها اینجور هستن. خب بنابراین شما قریب هستی در شهر ما، مهمان ما هستی، که برید منزل مهمان ما باشید، سر تجیرهی بکنیم، اگر آجوغت کم باشه آجوغت بهت میدیم، تجیرهی بکنیم، چنین چنان چنان. خود این مرد میگه یک مرتبه یه حالتی به من دست داد، دوست داشتم زمین شکافته بشه به زمین فرو برم. یزید و صفاحتن و عزید و حلما سعود زادت الاحراق خیبا. حالا اون قسمت هایی که از صحیفه سجادی خوندن باز میبینیم ارزش های اخلاقی بسیار بسیار عالی. یه قسمت دیگه هم از صحیفه سجادی برای شما بخوانم. بعد از همین قسمت دو مرتبه درود میفرستد به پیغمبر و آل پیغمبر و دو مرتبه این فرماید که عرض میکند به خدای متعال و حلنی به حلیت صالحین و البسنی زینت المتقین، پروردگارا من را مزین کن و زینت بخش به زیبر صالحان و بپوشان مرا لباس پرهیزکاران. خب تا اینجا توضیح نمی دهد، خود این جمله ها توضیح نمی دهد زیبر صالحان چیست، چه چیزها برای صالحان زیبر است، چه چیزها برای متقیان جامعی زیباست که و البسنی زینت المتقین. چون صالحان و متقیانی که ما می شناسیم با اونی که امام سجاد حال اینجا توضیح می دهد خود فرق می کنند و خیلی هم فرق می کنند. حلنی به حلیت صالحین و البسنی زینت المتقین فی بس العدل و کظم الغیظ و اقطاع النایره و ظن اهل الفرقه و اصلاح ذات البین و افشاء العارفه و اخفاء العائبه و لین العریکه و خفض الجناح. باقیش دیگه هستی. خدایا مرا مزین کن به زینت صالحان، مرا بپوشان به لباس زیبای پرهیزکاران و متقیان. که چی؟ برای اینکه مردم بفهمن که اون زینت صالحان رو در چی میداند و جامعه متقیان رو در چی میشناسد. فی بس العدل، و در این که من در گسترش دادن به عدالت زینت صالحان این است که عدالت رو گسترش میدن، جامعه زیبای متقیان این است که عدالت رو گسترش میدن. دیگر و کرم غیر خشم میگیرم بتوانم بر خشم خود غالب بشم و این خشم خود را کذب میکنم. کذب یعنی چه؟ کذب مثل این است که این غیظی که انسان پیدا میکنه درست حالت یک عقده ایست که در انسان پیدا میشود، بعد حل کردن این عقده مثل غده سرطان که مثلا زیر برق میگذارن، وقتی که زیر برق میگذارن این غده آب میشود. از نظر روحی کذب غیظ اینه که انسان کاری بکند نه تنها اثری برش مترتب نکند بر غیظ خودش، بلکه کاری بکند که اون عقده، اون کینه که در قلبش وجود دارد حل بشود، حل بشه، مثل یکی که وجود داره آب بشود، اینجور آب بشود. زینت متقیان به هدیه صالحان اینم که خشم را بتوانند در خودشون حل کنند. به اطفاء نائره، هر جا که یه آتشی به پا شعله برد، اینجا معلومه که مقصود اینه که اونجایی که میان دو مؤمن جنگی هست، نزاعی هست، اختلافی هست، شعله فتنه هست، اینجا چطور بکنیم؟ مثل اغلب ما مردم هیزم کشی بکنیم، یه خودی باید بیشتر شعله برتر بشود. و اطفاء نائره، من بشم آتش نشان این شعله، هر جا که شعله نزاع میان برادران مؤمن هست من بشم آتش نشان این شعله. و اصلاح ذات البین، میان مؤمنان و میان مسلمانان اصلاح برقرار کنم، اصلاح ذات البین. به افشاء العارفه، خوبی های مردم را فاش کنم، افشا کنم. و ستر الاخفا میذارم به من سترم و ستر العائده، برعکس بدی های مردم را، عیب های مردم را روپوشی کنم. همه اینا در مسائل اخلاقی شامل مسائل اجتماعی که حق و عموم در اونجا پیدا می شود شامل اونجا نیست، چون در اونجا دستورهای دیگری که در همین خود مکارم الاخلاق هم اون دستورها هست. افشاء العارفه، حالا اگه انسان در این حد باشه، همین جمله را عرض می کنم، اگر انسان در این حد باشد نیکی هایی که در مردم می بیند برای این که مردم را بیشتر خوشنام بکند، برای این که حسن ظن مسلمین به نسبت به یکدیگر زیاد بکند، خوبی های مردم را هی بازگو کند، هی اینجا، هی اینجا، هی اینجا، هی اونجا، روی بدی های مردم، حتی بدی های واقعی مردم را بپوشاند، زشتی ها را آشکار نکند. این خودش یه وظیفه اسلامی است، خود آشکار کردن نیکی ها. وقتی که انسان یه مقدار نیکی داره، بعد ببینن مردم او را با اون نیکی هاش میشناسن، همین خودش عاملی است برای این که بدی ها را در وجود خودش کم بکنه. و برعکس، اگر انسان یه سلسله نیکی ها داشته باشد و یه سلسله بدی ها، و بعد ببینن مردم او را فقط به این بدی ها میشناسن، اون شخصیت نیک و نیکی شکست میخوره، یعنی بعد تبدیل میشه به آدم بد، تبدیل میشه به آدم بد. اینه که قرآن فوق العاده شدید نهی میکند از این که فحشا، یعنی زشتی های فحشایی به این معنی، فاحشا به تعبیر قرآن، زشتی های مسلمانان پخش بشه، زشتی های واقعی شد. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. بنابراین یکی از دو تفسیری که در این فاحشه در باره این آیه هست، کسانی که دوست دارند که زشتی ها در باره مسلمانان در باره مؤمنین اشاعت پیدا کنه،
خدا نکند که یه وقت اطلاع پیدا کنند که لازم زشتی. حالا تازه این راسته را من میگم، دروغ که دیگه واقعیلاست،
دروغ که حدیث دارد اگر کسی تهمت بزند به برادر مؤمنش، ایمان در روح او آب میشود اونچنان که نمک در آب حل میشود، ایمان برای شخص باقی نمیمونه. این که هیچی اگر راست باشد،
این بو میگه، اون 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 بو میگه، حالا اگه دروغ باشه که خدا میدونه، همون است که قرآن هرگز نمیخواد. چرا غیبت کردن حرام است؟ برای این که بدبینی ایجاد میکنن. خب غیبت کردن همون افشاء بدی ها، یعنی بدی های واقعی را بازگو کردن. بازم عرض میکنم غیر موارد استثنایی که همه جنبه های اجتماعی، مثل اونجایی که مثلا نصف مستشیر است، یه نفر میخواد با یک کسی یه شرکتی تأسیس کنه، از شما که اطلاع دارید در احوال یک شخصی میاد مشورت میکنه که آقا این آدم که تو مدتی با این بودی چه جور آدمی است، من میخوام با اون شرکتی تأسیس کنم، میخوام دختر رو بهش بدم، میخوام از کنم که از خانواده او دخترش رو میخوام برای پسر خودم میخوام بگیرم، امثال اینا. اینجا پای مشورت اینجا شما با اینجا بر شما جایز است، بلکه لازم است این که بگید آقا چون پای مشورت هست من حقیقت بگم این آدم اینجور است اینجور است اینجور است.
یا در موردی که خودتون مظلوم این شخص هستید، نه حق شما رو این شخص پامال کرده، خب شما وقتی بخواید اگر یا باید دهن ببندید و نزید حقم پامال شده، حقتون پامال شده،
یا اگر بخواید بگید غیبت کردید، این غیبت در اینجا جایز است. لا یحق الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. این رو مخصوصا من اینها رو میگم
برای این که از افراط تفریطها بر حذر باشید. و ما عیب ما جامعه مسلمین، عیبی که تاریخ حکایت میکنه، عیب این است که ما یا از این بر بیفتیم یا از اون بر بیفتیم، مخصوصا ما ایرانی ها، یا از اون طرف یا از این طرف، حد وسط نمیستیم، یا مردمی هستیم که دائما غیبت میکنیم،
یا میرسیم به حدی که غیبت کردن حجاج را جایز نمیدونیم. ابن سیرین یکی از علمای ایرانی مسلمان قرن دوم هجری، بعد از اینکه حجاج صفات خون ریزی که در دنیای اسلام نمونه است در صفاتی، بعد که به درک رفته است، یه مردی میاد در حضور ابن سیرین بدی حجاج رو میگه. ابن سیرین مقدس هم که غیبت نکن، غیبت نکن، الان غیبت تو گناهش بیشتر از گناه یاد غیبت، من حاضرستم غیبت حجاجو بشنم. حرف مفته. غزالی به این بزرگی به این عظمت عجیب اینه که این داستان رو نقل کرده و تأیید کرده. اشتباه با این که غزالی رو ما بسیار مرد بزرگش میدونیم، یعنی مرد مفکر فوق العاده، اما آدم های بزرگ اشتباه های بزرگ هم دارن. یکی از اشتباه های بزرگی چیست؟ به قول ابن الجوزی میگه در بسیاری از جاها غزالی شرع را به تصوف سودا کرده. اون افراطی های صوفیگری غزالی گاهی وقتا سبب شده که از فقه اسلامی منحرف شده. میگه بله همین جور است، راست گفته ابن سینا، حق نداشته غیبت بکنه حجاج را، حجاج مسلمان بوده. اگه حجاج هست غیبت کرد، از غیبت کی جایزه تو دنیا؟ حتی هم غیبت یزید بن معاویه داریم میکنیم شبان رو که بالای منبر که مظالمی که داریم بازگو میکنیم. خدا خودش غیبت کرده از فرعون، خدا از فرعون غیبت کرده، از نمرود غیبت کرده، از قارون غیبت کرده، از اون بلعم با اورا غیبت کرده و از صدها نفر دیگه و از اقوامی غیبت کرده، از همه قوم بنی اسرائیل یک جا غیبت کرده. نه بابا اینا غیبت نیست، بگید نه از اون طرف هم نیفتیم، اینجوری نباید
کو. پس تعبیر حضرت این است، و افشاء العارفه
و سطر العائده. همه اینها رو من برای این ذکر می کنم که انسان وقتی که در این حد می رسد، آرزوش که به این آرزو برسد قابل تبریز است.
اندیشه هست که سنین اندیشه یه هست قابل تقدیس هست، عملش که سنین عملیه هست قابل تقدیس هست، ملکاتش که چنین ملکاتی هست ملکات قهرمانان هست، ملکاتی با ارزش با قیمت گرانبها. این گرانبها این ریشه از کجاست؟ از کجا این گرانبها شد؟ چطور شد این گرانبها شد؟ این ریشه این گرانبهایی رو ما باید به دست بیاریم.
اینجاست که مکتبهای مختلف اظهار نظرها کردن، اظهار نظرها کردن.
بعضی ها که امشب به طور مختصر میتونم اشاره فقط باید بکنم، باید رد بشم فردا شب براتون عرض میکنم، وقتم دیگه گذشته است و امشب هم من سرماخوردگی یه خود بیشتر اثر گذاشته و خسته ترم هستم، همینجا آرهی که خودم خاتمه میدم.
مکتبه های مختلف
برای نشون دادن رمز اخلاقی بودن کارها پیدا شده. از فردا شب شروع میکنیم نظریات این مکاتب را بیان کردن که فلان مثلا مکتب میگه رمز اخلاقی بودن در فلان جهت نهفته، اون مکتب دیگر میگه در فلان جهت دیگر، اون مکتب دیگر میگه در فلان جهت دیگر،
و در نهایت امر میخوایم رمز اخلاقی بودن را در مکتب اسلام بیان بکنیم.
ببینیم اسلام رمز این ارزش و علو و گرانبهایی را در چی میداند و در کجا میداند. حالا گذشته از این که رمز در چی میداند،
ببینیم اسلام چگونه توجیه میکند
و آیا با مکتب اسلام چگونه سازگار است، که البته از همه بیشتر اینجا سازگار است. اون مکتبه های دیگر مخصوصا فلسفه های مادی، این فلسفه های مادی این ارزش های اخلاقی را چگونه میتونن توجیه کنن و چگونه میتونن تعییر بکنن؟
صلی الله علی محمد و آله و صحبه.